بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این هفته دفاع مقدس رو خدمت همه ملت ایران گرامی می‌داریم و یاد شهدا رو ارج می‌دهیم، کسانی که با جان فشانی خودشون، با ایثار و فداکاری خودشون درخت انقلاب رو سرسبز نگه داشتند و در تقابل با حجمه دشمنان جانانه فداکارانه مقاومت کردن و نگذاشتن که دشمن به اهدافش برسه. عرض کنم خدمتتون که اولا خب از ابعاد مختلفی میشه دفاع مقدس رو مورد بررسی قرار داد و تحلیل‌های مختلفی هم همه کردن و در این شکلی نیستش که به هر حال ما هر سال این هفته رو لازم هستش که یاد کنیم و گرامی بداریم، چون درس‌های بسیار بزرگی در این دفاع مقدس وجود داشت که حیف اینا از دست بره، چون برای اینکه این درس‌ها رو ما بگیریم خون‌های زیادی دادیم، 2300 هزار فقط شهید دادیم، 5600 هزار جانباز دادیم، چقدر اسیر و اینها. اینه که واقعا این یک سرمایه بزرگ اجتماعی هستش برای ما و حفظش بسیار لازمه و انتقالش به نسل‌های بعدی. اینها اون سرمایه‌های بزرگی هستن که به وسیله این ما میتونیم اصلا انقلابمون رو نگه داریم. و اما به هر حال ما از دید قرآنیان به این مسئله وقتی نگاه میکنیم، این رو هم خوبه که من ذکر بکنم که در همون ایام دفاع مقدس قرآنیا واقعا نقش بسیار خوبی در اون دفاع ایفا کردن. من خودم یادمه که دو سه بار خودمون توی موقع سازمان تبلیغات بودیم، چند کاروان قرآنیان اصلا برداشتیم، 70-80 نفره بردیم جبهه و در به اصطلاح جبهه های مختلف بچه ها پخش می شدن و می رفتن تو سنگرها و تو پایگاه ها و توی خیمه های رزمندگان برنامه اجرا میکردن، شب ها اونجا شب قرآنی میذاشتن، قرآن میخوندن، صحبت میکردن. بعد با هر گروهی که اعزام میکردیم، یعنی ما وقتی از اینجا فرض کن حرکت میکردیم 70-80 نفر رفتیم تو جبهه، 20 تا روحانی فقط با همون بود، 20 تا روحانی بود، 20 تا فرض کنید که مداح بود، کسایی که مداحی میشن و بعضی از قرآن خونا هم خودشون مداحی بلد بودن بکنن، در اصل 30-40 نفر هم قاری بودن، صرفاً قاری بودن، استاد قرآن بودن، یعنی حدود 100 نفر، 100 خورده‌ای هر کاروانی که می‌رفتن اعزام می‌شدن، اونجا تقسیم می‌شدن تو هر گروهی یه قاری، یه روحانی، یه مداح، اینا تقسیم می‌شدن تو جبهه‌ها، می‌رفتن بین بچه‌های رزمنده و قرآن می‌خوندن، برنامه قرآنی اجرا می‌کردن، شبات چند شب پیششون می‌موندن، تو چادرهاشون زندگی می‌کردن باهاشون و اینجوری بالاخره خدمت خودشون رو به جبهه‌ها انجام دادن. خب این وظیفه‌شون بود و برای مخواستم اینکه قرآنی ها از ابتدا با جبهه همراه بودن و میدونید که ما بیش از 100 تا فقط قاری و کسانی که تو جلسات قرآن مرتب می اومدن فقط شهید شدن و اینا همه مشخص است و برحال که اولین شهید قاری هم شهید احمد انصاری بودش که از دوستان نزدیک ما بودشون، اولین شهید بود که از جنگ شروع نشده بود، وقتی که حمله دمارک حمله کردن پاور رو گرفتن، فرمان امام عده اعزام شدن، گروه شهید کمران اینا رفتن اونجا رد دست و درگیر، اون در اون جنگ شهید شد که هنوز 5-6 ماه بعد از جنگ تحمیلی شروع شدش، اون اولین قاری شهید هستش. از به حضورتون که اما به هر حال ما قاری ها، ما قرآنی ها، یعنی والا من خودم قاطی کردم ولی به هر حال قرآنیان عزیز باید همچنان مسئله گرامی داشته و یادآوری درس‌های دفاع مقدس رو مد نظر داشته باشن و همون موقع هم اولا که ما انقلابمون اصلا انقلاب قرآنی بود، اصلا اولین شعارهایی که انقلاب شروع شد تو خیابون مردم میدادن گفتن که ما پیرو قرآنیم، سلطنت نمیخواهیم. این شعار اول بود، شعار اولی بود، یعنی ما به پیروی از قرآن اصلا انقلاب کردیم، یعنی ما چون پیرو قرآنی اصلا با سلطنت مخالفیم، انقلاب که اصلا انقلاب قرآنی بود. از اون برم که خب بیا مگدن ما نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه، یعنی ما درس مبارزه با ظلم رو از سید الشهدا یاد گرفتن، از امام حسین یاد گرفتیم که اونم خودش شاگرد مکتب قرآن بود چون با سر بریده قرآن خوند. بنابراین مسئله قرآن با مسئله دفاع مقدس به شدت آمیخته است، اصلا جدا شدنی نیست. یعنی از هر بعد که بخواید شما نگاه بکنید، ما تأثیر قرآن در انقلاب و در دفاع مقدس رو به وضوح ما داریم میبینیم. و اونجا هم که بچه ها میرفتن باز با همین آیات قرآن که در مورد دفاع و لزوم مبارزه با ظلم و قیام علیه ستمگران هستش، این آیات رو میخونن. پس این آمیختگی و نسبت بسیار تنگاتنگ فرهنگ قرآن با جبهه و شهادت و جهاد بسیار کاملا واضحه. ما برحال انقلاب ما، من بحثم رو خواهم جمع کنم، انقلاب ما فراز و نشیب های زیادی داشت. برحال الان 46 سال از انقلاب گذشته، این انقلاب فراز و نشیب هایی داشته، یه جاهایی خیلی خوب عمل کرده، یه جاهایی خوب عمل نکرده. یعنی تفسیر ماست، ما مسئولین، یعنی کسانی که مسئول بودن، حکومت دستشون بوده، در دستگاه های حکومتی حضور داشتن، حالا به هر نوعی چه دولت چه غیر دولت دستگاه های حکومتی بودن. یه جاهایی ما سختگیری های زیادی کردیم، بعضی ها رو زده کردیم، یه جاهایی تندروی کردیم، یه جاهایی کندروی کردیم، یه جاهایی وادادگی کردیم، بالاخره یه جاهایی اشتباه کردیم، یه جاهایی راه رو اشتباهی رفتیم، باید اینا رو همه رو اصلاح کنیم. اینجوری نبوده که ما تمام راه رو از اول تا الان همه رو درست اومدیم. دیگه الان بعد 46 سال خودی فکر میکنیم، متوجه میشیم خودمون که ضعفامون کجاست، قوتامون کجاست. خب حالا اینها رو که متفکرین جامعه، مسئولین جامعه، دانشمندان علوم انسانی اجتماعی باید اینا رو بیاندیشن، فکر کنن اون نقاط ضعف و نقاط قوت رو پیدا کنن. رو نقاط قوت ما بیشتر تکیه کنیم، نقاط ضعف رو برطرف بکنیم. به هر حال اون چیزی که از ابتدا، اصلا از اون ابتدا که انقلاب ما همش میگفتیم که سه تا پایه اصلی داره دیگه، یکی مسئله دینه، یکی مسئله رهبریه، یکی هم مسئله مردمه. یعنی انقلاب اسلامیه به خاطر خداست و بعد رهبری توش خیلی نقش داشته و بعدم پایه بسیار مهم دیگهش مردم هستن. اگر یکی از این سه تا نبود انقلاب اصلا فایده‌ای نداشت، محقق نمی‌شدش. پس مکتب، رهبر، مردم، اینا همیشه با هم بودن، همیشه اینها بودن که انقلاب رو نگه داشتن و اون جنگ رو اداره کردن و نذاشتن که دشمن به اهدافش برسه و تا الان هم ادامه داشته. امام خمینی یه سخنی دارن رحمت الله علیه که یادشم گرامی باد، میگفتن که همون عواملی که باعث به وجود اومدن انقلاب شد، همونا باعث تداوم انقلاب هم خواهد شد. یعنی باز هم برای تداوم انقلاب هم ما هم به مکتب اسلام نیاز داریم، هم به رهبری قوی شجاع با صلابت نیاز داریم و هم به همبستگی و یکپارچگی و اتحاد و همبستگی مردم نیاز داریم. اینا رو باید همیشه نگه داریم، نباید خدایی نکرده هیچ کدوم اینا تضعیف بشه، یکیش به نفع دیگری تضعیف بشه. الان این جنگ 12 روزه هم دقیقا این رو نشون داد، نشون دارش که همین سه تا انگیزه، یعنی انگیزه دینی که رزمندگان میدیدن که وقتی میرن پشت این لانچرها، یه وقت میبرن که زدن برای یه موشک چند نفر شهید میشدن، با این حال میرفن این کار میکردن. یعنی انگیزه دین اگر نباشه آدم این کار رو نمی کنه. از اون برن یه رهبری با صلابت که در کمتر از یک شبانه روز فرمانده ها رو جایگزین کردن، همه رو کارهای محکم سپردن و اصلا به یه شبان روز نرسیده حمله های ما شروع شدش. اینا نشان دهنده اینه که همون واقعا عواملی که انقلاب به وجود برای تداوم شده. و از همه اینها در کنار اینها شاید از همه مهمتر این بود که مردم در صحنه باقی موندند و به هیچ وجه من الوجود خم به ابرو نیاوردند و کوچکترین کرنشی در برابر دشمن نکردند و با صلابت و شجاعت ایستادن در صحنه و جلوی دشمن ایستادن و دشمن رو واقعا پشیمان کردن، ناامید کردن، یعنی تو دهنی محکم بیستادن. برحال الان خب ما در هفته دفاع مقدس هستیم.
بسیارتان هستد، من چند تا سوال دارم. هر موقع که من
یه جمله دیگه بگم، یه مطلب دیگه بگم بعد در خدمت
هستم.
اونم اینه که ما توی این 46 سال یه درس خیلی بزرگ دیگه هم که گرفتیم از روابط بین الملل، اونم اینه که واقعا در دنیا به هیچ وجه اون شعارهایی که داده میشد و بالاخره ما شاید دل خوش داده بودیم به اونها، فکر میکردیم که آقا سازمان مللی وجود داره، نهادهای بین المللی وجود داره، حقوق بشر وجود داره، احترام متقابل بین کشورها وجود داره، قوانین بین المللی وجود داره، میثاقهای بین المللی وجود داره، اینا همه محترم شمرده میشه. اینها پنبهش زده شد. بنده الان معتقدم که جهان جهان زور و قلدریه و اون کسی که قدرت دستشه همه کار است، یعنی همه چیز دست اوست و اصلا هم نه پایبندی به قوانین و مقررات و نه به انسانیت و نه به هیچ دینی داره. یعنی این الان دیگه بر همه ثابت شده. بنده همچین اعتقادی دارم. من به هیچ وجه من در وجود اعتقادی دیگه به سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوقی بین‌المللی و غیره ندارن. بله ممکنه هنوز نهادهای حقوقی باشن که اونا دوست دارن که بر اساس موازین و میثاق‌های بین‌المللی عمل کنن، ولی قدرت چون دست آدم خودشیفته روانپریش دیوانه است که هیچ چیزی رو قبول نداره، اون نهادها هم کاری نمیتونن بکنن در برابر این. یعنی پس فقط الان زور و قلدری بر دنیا حاکمه، ستم ظلم بر دنیا حاکمه. بنابراین الان ملت ما دیگه در این بعد از این 46 سال بعد از گذراندن این جنگ تعمیری 12 روزه یه درس بزرگتری رو دیگه الان آموختن و اون اینه که واقعا ما به خاطر همون عوامل سگانه‌ای که از قبل عرض کردم که باعث به وجود اومدن انقلابمون شد و باعث تداوم انقلابمون میشه، روی اونا باید خیلی پای فشاری کنیم و اصلا امیدی به دسته های بین المللی، روابط بین المللی نفران نداشته باشیم. هیچ کس در دنیا هیچ کاری برای ما نمی کنه. ملت باید با توکل به خدا روی پای خودشون وایسن، روی مقدورات خودشون، توانایی های خودشون، نیروهای مسلح خودشون، توانایی های علمی خودشون، دانشمندان خودشون. فقط اینا هستن که موجب تداوم این نظام و کشور میشه. این کشور و نظامی که بیش از 3000 سال تمدن داره، حالا حتی بعضی تا 5-6 هزار سال گفتن، اقلا 2500 سال فقط حکومت داشته، نظام مشخص معین داشته. بالاخره این نظام راه خودش رو الان، این مردم راه خودشون رو پیدا کردن که برای نگهداری همون تمدن دیرینه تا الان که بعد از 1400 سال پیش، از 1500 سال پیش با اسلام آمیخته شده و چه آمیختگی مقدس و مبارکی بود اینکه اسلام اومد در ایران وارد شد و مردم با جان و دل اون رو پذیرفتن و اون تمدن دیرینه‌شون رو با آیین اسلامی، با فرهنگ اسلامی، با تمدن اسلامی، اصلا تمدن اسلامی رو به وجود آوردن و این یک میراث بزرگ و سرمایه بزرگ اجتماعی برای ملت که سزاوارش اینو حفظ کنن. حالا من در خدمت شما هستم.
زنده باشید، سلامت باشید. خیلی جامع و مفصل گفت از دفاع مقدس رسیدیم تا جنگ 12 روزه.
بله.
فقط این که استاد، حالا چون ما می‌خوام این مقدار به صورت تخصصی در تخصص دفاع مقدس و حالا اون مبانی قرآنیش بپردازیم، همونجوری که خودتون هم درک کردین بسیاری از شهدایی که توی حیات دفاع مقدس جنگیدن اهل انس با قرآن بودن. به نظر شما حالا چطور میتونیم ما این ویژگی قرآنی شهدا رو به نسل امروز منتقل بکنیم؟ بعد استاد من تمام با توجه به فرمایش شما یک از سوال ها اینه که حالا با توجه به شرایط کنونی جهان اسلام که حالا اتفاقش پیامی میتونیم مثلا از قرآن و فرهنگ دفاع مقدس برای مقاومت نسل امروز استفاده بکنیم؟